بسم الله الرحمن الرحیم. شیخ می‌فرماید بر این که این صحیحه زراره ولو ظاهرش عبارت از این است که راجع به استصحاب میخواد صحبت کنه، کسی احراز کرده که سه رکعت خوانده، نمیدونه که سه رکعت به شرط لاس یا چهار رکعته، قام فضاف الیها اخرى. این ظاهرش عبارت از اینه که خب همون پاش اضافه اخرى کنه دیگه، بشینه نمازش رو تمام کنه، سلام بده، بعد پاش یک نماز مستقل دیگری به جا بیاره. این خلاف ظاهر بدوی خود جمله است. ظاهرش این است و خب در همون حالی که شک میکنه بین سه و چهار، دنبالش بلافاصله پاشه یه رکعت دیگه زمینه کنه که عبارت از همون استصحابه. ظاهرش اینه، ولی چون اشکالات متعدد ایشون کردن و فرمودن که این روایت ما اگر اونجوری بخواییم معنا کنیم و استصحاب بخواییم بگیریم باید حمله به تقیه کنیم، و چون برخلاف مذهب امامیه است این مطلب و با صدر روایت تقیه نمی شده، وجوهی ذکر کردن که همین مطلبی که ذاتن بعیده که خودشون می فرماید فی حد نقشه خلاف ظاهره، ترجیح تقریبا داده میشه در همون معنایی که استصحابه بر اون ترجیح داده میشه. معنای دیگری که ایشون می کنن که مراد از نقض یقین نکنه، معناش این است که تحصیل براعت کنه، یعنی کاری انجام بده که احتیاط عمل به احتیاط کنه و مطمئن بشه که نماز را به جا آورده، کم و زیادی هم نشده. و او عبارت از این است که بنابر اکثر بذاره و سلام بده، بعدم دو رکعت یا یه رکعت، حالا اگر بین دو و چهار باشه دو رکعت، اگر بین سه و چهار باشه یه رکعت زمینه بکنه. چی؟ این طبق احتیاطه، یقین به براعت پیدا میکنه، چون اگر ناقص بود اون سه رکعتی، این یه رکعت یا دو رکعتی که بعد آورده، اگر دو رکعتی بود دو رکعتی که بعد آورده، اگر سه رکعتی بود یه رکعتی که بعد آورده، اون نقش را تتمیم میکنه. و اگر نه کامل بود یه عمل مستحبی است که یه ثوابی داده میشه. عمل به احتیاط با همین است که بنابر اکثر بذاره که مشهور بودن. البته خود ایشون میفرماید این خلاف ظاهره، ولی از باب ناچاری ما همین را ایشون ترجیح میدن بر اینکه استصحاب اراده بشه. و اگر کسی شبهه هم در ترجیحش داشته باشه، میگه اون طرف ثابت نیست، انسان نمیدونه این طرف درسته اون طرف درسته، علی تقدیر استدلال نمیشه کرد برای یک مسئله وصولی به یه چیزی که قابل وجهینه ازش. این فرمایش شیخه. و بعد می فرماین که سید مرتضی و عده دیگه هم از فقها ها بنابر اکثر را بنابر یقین دونستند، منطبق دونستند، مطابق احتیاط بنابر یقین گفتن، همین منطبق برینه ازش. و تو روایات متعدد هم عمل به یقین همین مطلبی رو که بنابر اکثر که فتوای مشهور بین امامیه است او رو عمل به احتیاط و عمل به یقین دونستن. این فرمایش شیخ. یه تعبیری هم داره در ذیل، ایشون یقین را اول خودشون یقین براءت معنا میکنه، بعد یه تعبیری چیز میکنه، میگه که بنابر عدد متیقن بگذاره. این در ذیلش هم یه عبارتی هست. آیا یه وجه دیگری برای این جمله بنابر یقینیشون میخواد شیخ ذکر کنه رو مختار خودش؟ که یکیش این است که بنابر براءت بذاره و یقین به براءت که احتیاطه مراد اینه، یا یه وجه دیگه عبارت از این است که نماز را فرض کنه که سرکتیه، این فرض کنه یعنی معنیش اینه سلام بده، از این جهت این را سرکتی فرض کنه و سلام بده. منطقه خب ثبوتن ممکنه که برای این که یه دونه ناقص آورده باشه یه دونه به عنوان متمم بیاره، که بنابر یقین را دو جور معنا بشه، یکی بنابر یقین براءت، یکی دیگه یعنی چیز را به حساب اونی که مسلمه که سرکت باید به جا بیاره بنا بذاره که نماز من سرکتیه، یعنی سلام بده کنای از سلامه. و اون وقت منتها چون واقعش که سرکتی که نیست، که نماز چهار رکتیست، یه رکتی دیگه اضافه کنه برای تطمیم. یه عبارتی شیخ داره این، و ممکنم هست که اون عبارت بعدی نمیخواد جمله بنابر یقین حدیث رو معنا کنه. بنابر یقین حدیث همون یقین بر براءته و عمل به احتیاطه، منتها میگه نتیجه میشه خودش رو فرض کنه یا نماز سرکتی کار میکنه سلام میده. این تفسیر اون کلام نه خود یقین را معنا کرده باشه به یقین و عدد، این محصلش در نتیجه همین کار کردن و شرکتی فرض کردن و بعدن متمم را آوردن و اینجورا، که نه تفسیر خود کلامش. خلاصه عبارت یه قدری اندماج داره کشیه. به هر حال ایشون مسئله این که ما بخواییم استصحاب اخذ کنیم را اشکالش از اشکالات کرده بود، یکیش عبارت از این بود که با صدر کلام نمی سازه. صدر کلام شاهد بر این است که تغییری در کار نیست، چون صدر کلام می فرماید که دو رکعت دیگه کسی که بین دو و چهار شک می کنه دو رکعت دیگه به جا بیاره و چیز به خاطر تعطیل کتاب به جا بیاره. دو رکعت به خاطر تعطیل کتاب که به نحو تعیین که به خاطر تعطیل کتاب، این مال دو رکعت منفصله که به نحو تعیین دو رکعت به خاطر تعطیل کتاب در بین دو و چهار آورده میشه، و الا متصل اگر باشه تأخیر ما بین خاطرت الکتاب یا تشریح و عقیده بعض یا تعیون تشریحه، اون طرفش دیگه تعیون خاطرت الکتاب در متصل اگر به جا بیارن دیگه اونش احتمالش نیست. شیخ خلاصه صدر را میشون میفرمان که برخلاف طبیعیش و مراد منفصل به جا آوردن از اینا. این رو مرحوم آقای خمینی علی رضوان الله علیه ایشون می فرماید که نه، شد مطابق و طبیعه شد. ایشون می فرماید سنی ها، اگر سنی ها مثل ما قائل به تعین فاتحه متصلن را سنی ها هم مثل ما قائل بودن که می گفتن اگر متصل به جا بیاریم، تخییر یا مثلا تعین تسلی، اگر اینجور میگفتن سنی ها، خب اون موقع این مطلب شیخ درست بود که از تعیین استفاده میشه که این منفصل مراده. ولی ما سنی ها اینا حکم میکنن به متصل و تعیینم میگن و بهرن ما حمله به تقیه کردن صد را حمله به تقیه کردن محضور نداره، اصلا حمله به تقیه میشه و چون اونا شافعی، احمد، اوزایی، اینا قائل به تعین فاتحه در همون متصل که شخص به جا میاره قائل شدن به این. پس صدر را که ایشون شیخ خواسته به فرماید که این تقیهی در کار نیست، مطابق عامه نیست، نخیر مطابق عامه است، تقیه هم در کار هست، متصل بخواد به جا بیاره با تعیین فاتحه معینن به جا بیاره این را. خب این فرمایش مرحوم آقای خمینی یه تشامهی در نقل در کلامیشون شده، او عبارت از این است که احمد دو نقل از احمد شده، یه نقلش همون است که آقای خمینی نقل میکنه که به نحو تعیین فاتحة الکتاب در چیز متصلن به جا بیاره با فاتحة الکتاب، معینن فاتحة الکتاب به جا بیاره، این یه نقله، یه نقلن برخلاف اینه، هر دو نقل. خوب بود که مثلا روایتن این رو تعبیر می کردن علا روایتن من احمد، و ایشون منجز از احمد نقل کرده. حالا من عبارت چیز را میارم چون اون دخالت داره برای بحث. حالا یکی دیگه که اون مهمتره که راجع به این بحث، او این است که ایشون حمله به تقیه کردن صدر رو، شاهد هم اشخاص رو ذکر کردن. شافعی این احد همان که در روایت هست زراره نقل کرده، مسلم یا امام باقر یا امام صادق سلام الله علیه، ما از این دو خارج نیست، چون زراره اصلش با این دو امام منطبقه. شافعی ولادتش دو سال بعد از وفات حضرت صادق سلام الله علیه، 36 سال بعد از وفات حضرت باقر. شافعی 150 قمری، حضرت صادق 148، حضرت باقر 114. اون که شافعی، احمد عقبتر یعنی 164 متولد شد احمد، 16 سال بعد از حضرت صادق، بعد از حضرت باقر هم که 50 سال بعد از حضرت باقر. از اینا اونا تقیه و ملاحظه این که اینا بعدا میان تقیه کرده باشه اون که درست نیست. اوزایی فقیه شامه، چیزایی که مناسبه با تقیه است مالک مواردی که یا راجع مدینه باشه یا کوفه باشه عراق باشه، اونا مناسب با تقیه است، یا مشهور بین عامه باشه اونا مناسب با تقیه است، که بیان از ترس این عامه این کار را کرد. اونا که از ابو حنیفه که اکثر رواتی که از ائمه سوال می کردن کوفی هست، اونا محل احتیاجشون همون عراق ایناست. فقیه و دین مالکش که اون موتر را هم برای منصورینا نوشته شده، اون مال مدین است. اونا مشهور ما بین اون سنی ها، اونها قائل به تعیین چیز نیستن، چیز یه دونه را اوجاعی گفته در اون زمان، اون مال فقیه شامه، چیزی نیست که اگه مطابق امام مطابق مشهور سنی ها میگفت وحشت داشت از گفتن. همونایی که مشهور است محل ابتلای همون مدینه و جاهای دیگه است، اون که وحشت یه نداشت برای این که از این ناهی حمله طبیعی بشه. خلاصه به نظر میرسه که حمله طبیعی همینجور که شیخ میفرمایه نمیشه کرد، همینجور حق و شیخه. حالا من عبارت تذکره رو که کلام مرحوم آقای خمینی از همین تذکره اخذ شده، من عبارت تذکره رو میخونم. قرائت مسئله 229 از جلد یعنی سوم تذکره. قراءة الفاتحة متعينة في الأوليين من كل صلاة ولا تجب عينا في ثالثة المغرب والأخريين من الرباعيات بل يتخير بينها وبين التسبيح عند علمائنا. انت كشف تجني. وبه قال أبو حنيفة والنخعي و ثوری و احمد فی روایتن، که اونم همین را گفته که مخیر بین تسبیح و چیز احمد فی روایتن. لأن علی علیه السلام قال اقرأ فی الرکعتین فی الاولیین و سبح فی الاخرین، که پس تعین نداره فاتحه در اینا. اینا این را گفتن و مام هست. و من طریق الخاصه قول الباقر علیه السلام و سأله زراره ما یجزئ من القول فی الرکعتین الاخیرتین ما یجزئ فی القول ان یقول و سأله زراره ما یجزئ من القول فی الرکعتین الاخیرتین، از این سؤال کرده چه هست؟ حضرت فرمو ان یقوله، اونی که ما یجزی ان یقوله سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر و یکبر و یرکه، که خلاصه جایز تسبیح گفتن و اینا. و قال الشافعی، حالا یه تیکشم اسخاط کردم، و قال الشافعی و الاوزاعی و احمد فی روایت تجب الفاتحه فی کل رکعتن من الاوائل والاواخر، همین که ایشون حمل به تبیه کردن برای خاطر این روایته که محمد فی روایتن، اون روایت دیگرش هم همون بود که قبلا خواندی. این اینجوریه. بعد بله دنبالش داره که فروعون تجب الفاتحه فی الاولیین خاصتن، و قال الحسن تجب فی رکعت واحده ایها شاء لقوله تعالی فقر و معتیر ترمین. و ان مالک که اون فقیه دیده انه یجب ان یقرأ فی معظم الصلات، تعیون در این که در رکعتین اخرین باید فاتحه به جا بیاره یا همینا، او نمیگه. بله و فی الثلاثه یقرأ الفاتحه فی رکعتین و فی الرباعیه تجب فی الثلاث اقامتا للاکثر مقام الجمع. قال ابو حنیفه لا یجب التسبیح ولا القراءه فی الاخیرتین بل یجب یجز له سکوت، یا یجز له سکوت. بله اینا. ولو لم یقرأ فی الاولین قرأ فی الاخیرته. خلاصه مشهور ما بین سنی ها عدم تعجن چیزه فاتحه الکتاب از ظاهر چیز که تعین داره اقتضا میکنه که تقیه نباشه مطابق. خب این یکی. حالا خود روایت چه جور باید معنا کرد و با مبنای امامیه چه جور درست بشه؟ خب این یه بحثیست که شاید بمونه برای فردا، ولی بحث اینه که آیا میشه با این روایت برای مسئله اصولی استدلال کرد یا نه. دو شبهه برای استدلال به روایت برای مسئله اصولی هست، غیر از اشکالی رو که شرک کرده موشه با مبانی امامیه جور در نمیاد و ما باید هم کنیم به یقین و براعت، و غیر از اون اشکال همون معنای اولی که بخوایم استصحاب درست کنیم، آیا با این میشه با این استصحاب مسئله اصولی رو درست کنیم؟ این یک اشکال این است که آیا استصحاب اقتضا میکنه بنابر اکثر را یا نه. اونی که توهم میشه این است که بنابر عقل، آیا استصحاب اقتضا میکنیم ما بنابر عقل بذاریم یا نه. ازش مرحوم آغازیای عراقی ایشون اشکال کرده، میگه معلوم نیست با استصحاب ما بتونیم بنابر عقل بذاریم و بگیم خب این روایت بخواد استصحاب رو بگه. حالا با مبنای امامیه چه جور جمع بشه؟ اون یه جور جمع کردن اونا بمانه. اصلش با استصحاب ما نمیتونیم بنابر عقل بذاریم، برای خاطر اینکه استصحاب چی میگه؟ میگه رکعت رابعه که قبلا نیاورده بوده، قبل از این وقتی که شک میکنه یقینا نیاورده، امر حادث است دیگه. شخص شک میکنه این عدم ادامه پیدا کرده و تا آخر هم نیاورده هنوز، یا نه این عدم نقص شده و آورده. استصحاب میگه این عدم را نیاورده. این به نحو لیسه تامه میگه نیاورده این، ولی ما اونی که به درد ما میخوره از اینجا لیسه ناقصه است. اون این است که ما اثبات کنیم این رکعتی که الان ما میخوییم، یه فرض کنیم یه رکعتی دیگه آوردیم و تشهد میخوییم بخونیم سلام بدیم، تشهد و سلام را در رکعت رابعه داریم به جا میاریم. رابعه نیاوردنی که با استصحاب اول اثبات میشه و بعدن هم یقین به آوردن رابعه میشه، اون اثبات این که این نیره که الان به جا میارده و وصف رابعه داره، اینو نمیتونه موجود رو اثبات کنه. که این رکعت مشهور سابقه رابعه بودن وجودن یا عدمن داشته، بگن یه وقتی نداشته حالا صفت رابعه پیدا کرده، اون سابقه قبلی نداره. اونی که سابقه قبلی داره این است که رابعه قبلا آورده نشده بوده که لیسه تامه، اما این آورده شده سابقه عدمی داشته که هم همین یه وقتی همین رکعتی که آدم میخواد به جا بیاره یا چکار کنه این وصف عدمی داشته در رابعه نبوده، یه همچین سابقه که نداره. بله لازمه اون لیسه تامه اینی که نیاورده بوده. حالا که یه رکعتی زمینه کرد میشه این یکی رکعتش میشه رکعت رابع. این لازمه اون استصحابه و خب همین جز مسائل روشن اصل مشروطه، این اشکال مشروطیت هست و نمیشه ما چیز رو با این تطبیق بکنیم. این یک اشکال مشروطیت. اشکال دوم، ما که مسئله فقهی نمیخوایم بخونیم، که ما میخوایم قاعده اصولی بخونیم، یه قاعده ای که استصحاب را در تمام ابواب فقه جاری بدانیم. خب این روایت چیزایی که ذکر میکنه همه نقض یقین نکنه، نمیدونم خلط نکنه، چیکار نکنه، همه از اینا زمائر برگشت میکنه به مصلی، کسی که داره نماز میخونه و شک کرده که آیا رکعت سوم یا چهارمه، چه کاری باید به انجام بده، دستور میده نقض یقین نکنه، چیکار نکنه، از این تعبیرها. اینا همه برگشت میکنه به مصلی شاک. ما قبول کردیم که با لاتنگوز قرار شد که اثبات بشه که مصلی شاک تبا حالا شابه استصحاب عدم بکن یاری، ولی به درد مسئله اصولی نمیخوره، این به درد مسئله فقهی که نتیجهش بنابر مثلا اقل یا حالا هرچی هست به درد اون میخوره. و ما میخواییم یه معنای عام استفاده کنیم و این معنای عام ازش استفاده نمیشه. اصول، این اشکال. حالا دنبال این احساس که ببینیم چون بیرم.